یک قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دیرین ایران، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در جهانی که صدای محکومیت ظلم و جنایت از هر سو برخاسته و حتی کشتی‌های امید برای نجات مردم مظلوم به راه افتاده اند، چه جای تعلل و خاموشی است. ملت ایران سالهاست نشان داده که در بزنگاه‌های تاریخ صدای حق را با صلابت بلند نشان می‌دهد و در کنار مظلوم می‌ایستد، بیان که نگاهش به حسابگری های مصلحت اندیشانه دوخته شده باشد. این همان اتحاد مقدسی است که نه تنها دیوارهای تحریم و تهدید را فرو ریخته، بلکه آینه ای روشن پیش روی دیگر ملت ها نهاده است. اتحادی که خاری است در چشم دشمنان و چراغی است برای دلهای آزاده. تجربه تاریخ به ما آموخته است هر جا که این پیوند خدشه‌ناپذیر شده، هیچ دستی نتوانسته ملتی را به زانو درآورد. امروز نیز هر نگاه روشن و هر وجدان بیداری می‌داند که آینده از آن ملتی است که دلهایش را به ریسمان این اتحاد پولادین گره زده است. و حالا در این لحظه مجله رادیویی سرزمین من را با احترام تقدیم می‌کنیم به همه دلهایی که در این عهد ناگسستنی پرچم وحدت و عزت را بردوش دارند، به همه وجدانهایی که در برابر ظلم سکوت نکرده اند و به همه قلبهایی که در سایه این اتحاد مقدس به فردایی روشنتر ایمان دارند.
به نام خداوندی که مهربانی را آفرید و مهربان بودن ویژگی بندگان شایسته اوست. سلام مردم مهربان و درست کار سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و به مهر. در نیمه شهریور ماه پربرکت و زیبا با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم، در حالی که هفته وحدت هم با شعار در پرتو عشق به احمد، اتحاد ملت، وحدت امت آغاز شده و شادمانه های اقوام ایرانی در این هفته با شکوه زیبایی های سرزمینمون رو دوچندان کرد. شاد باش، ما رو بپذیرید مردم همدل سرزمین من. امروز با بخش‌های مختلف این مجله شنیداری تا حوالی ساعت 14 همراه شما هستیم روی موج فرهنگ. سخن سردبیر رو در آغاز برنامه با هم شنیدیم، بخش خبری تقدیم خواهد شد، یادها و یادگارها رو میشنویم، آن سوی تاریخ، بخشی درباره هفته وحدت، ایران من و سفری به یکی از روستاهای خراسان جنوب. اما همونطور که میدونید صفحه مشارکت مجله شنیداری سرزمین من برای ما با ارزشترین صفحه این مجله رادیوییه. به همین منظور امروز هم پرسشی رو مطرح میکنم خدمت شما، تا حوالی ساعت 14 میتونید با ما در ارتباط باشید. یکی از زیباترین باغهای تاریخی ایران در استان خراسان جنوبی که در شهر طبس واقع شده چه نام دارد؟ 1. باغ دلگشا، 2. باغ گلشن، 3. باغ فین. 30558 سامانه پیام کوتاه 220485 220585800 هم شماره تلفن های سرزمین من. یک بار دیگه هفته پرخیر و برکت وحدت رو به همه شما شنوندگان محترم سرزمین من تبریک عرض می کنم. امروز و از این هفته در خدمت کارشناس موجی محترم جناب آقای امجدی هستیم که تشریف آوردن به استودیو سرزمین من و رادیو فرهنگ. آقای امجدی، خدمت شما سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدید به سرزمین من.
به نام خداوند روزیده رهنمای، سلام احسان جان، دوست عزیز، همکار گرامی آقای احسان همتی. من آرش امجدی خوشحال هستم که از این برنامه در خدمت شما و شنوندگان هستم. تبریک میگم هفته وحدت رو و زادروز پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو.
خیلی ممنونم، سلامت باشید. در خلال برنامه همراه شما هستم با در واقع اطلاعات خوب و شنیدنی که شما در اختیار ما و شنوندگان قرار میدید. همینک همراه شما هستیم با چند خبر از سرزمین من.
امروز در سرزمین من.
برگزاری جشن بزرگ ایران عزیز. همزمان با آغاز هفته وحدت و ایام ولادت رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جشن‌های بزرگ وحدت اقوام با عنوان ایران عزیز و با شعار امت احمد در بخش‌های متنوع در حال برگزاری است. این رویداد که از 12 شهریور ماه آغاز شده تا 21 شهریور ماه هر روز از ساعت 17 تا 23 در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر تهران میزبان شهروندان است. استرداد 13 اثر باستانی کشف شده در ایتالیا به ایران. سیزده اثر تاریخی و فرهنگی ایران که به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود با پیگیری های سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم و همکاری پلیس میراث فرهنگی ایتالیا و مجموعه حقوقی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران به سفارت کشورمان تحویل داده شد. و از سکه های کهن تا جشن های سنتی، نبض تپنده میراث فرهنگی ایران در استان ها. کشف 100 سکه تاریخی در کمرزرین، برگزاری 28 رویداد گردشگری همزمان با پویش اصفهان برای ایران، مرمت آثار معماری مکشوفه در ارگ سلطانیه، از لشکرکشی عباسیان تا بستنی سنتی، برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی در شهمیرزاد، ثبت نام برای غرفه‌های دومین جشنواره سراشفزان و برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر در چهار محال و بختیاری از مهمترین عناوین اخبار میراث فرهنگی در استان هاست. همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ساعت همینک 13:12 است. یک بار دیگه پرسش امروز رو خدمتتون مطرح کنم. یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی ایران در استان خراسان جنوبی که در شهر طبس واقع شده چه نام دارد؟ گزینه اول باغ دلگشا، گزینه دوم باغ گلشن، گزینه سوم باغ فین. 3558-220-485-220-58-800. آقای امجدی، از زیبایی‌های این باغ بله. تاریخی برای ما بفرمایید.
بله حتما. البته شما گفتید طبس دیگه خیلی نزدیک شد. به عنوان مثلا لطیفه، حالا در هفته وحدت هم از یه خورده بخندیم، یکی از دوستان میخواستن معما بگن، گفته که مثلا یه حیوان کوچیکی اندازه خرگوشه، بعد بدنش هم از پشم پوشیده شده، شبا هم توی شب در تاریکی چشماش برق میزنه، اسمش هم گربه است. حالا ما طبس که گفتیم، اگر مثلا میگفتیم استان خراسان جنوبی مقداری شاید سخت‌تر میشد، ولی خب خواستیم برای شنوندگان راحت‌تر باشه. من یه راهنمایی بکنم که این مربوط به حدود 300 تا 350 سال گذشته میشه، خیلی قدیمی نیست، در همین حد که حالا به گربه نزدیک نشیم.
بله.
و یه خورده دیگه باز بگم خوش آب و هواه، علی‌رغم این که در اطرافش وضعیت نمکزار و اینها هست. حالا دیگه نزدیکتر نمیشم.
بله. یعنی در واقع در یک نمکزار و در یک پهنه خشک این باغ بسیار زیبا.
بله خیلی جالبه که درختان سر به فلک کشیده چنار هم داره، آب و هوای خوبی و باصفایه، واقعا جای باصفاییه به نسبت اینکه اینور و اونورش نمکزاره.
بسیار خوب. آره. ممنونم، باز هم برمیگردم و با شما صحبت میکنم در این خصوص. همچنان فرصت دارید که با ما در ارتباط باشید.
یادها و یادگارها.
گاهی ما انسان‌ها فراموش می‌کنیم چقدر می‌تونیم در تاریخ سرزمینمون نقش داشته باشیم. گاهی یادمون میره که گذشتگان ما هم انسان‌هایی بودن که خوبی‌ها و بدی‌هاشون تاریخ سرزمینمون رو رقم زده و توی تقویم تاریخ ازشون به خیر و شر یاد شده. کارهایی که انجام دادن و قدم‌هایی که برای کشورشون برداشتن همه و همه توی یادها موندگار شدن. همراه جناب آقای مختاری اصفهانی هستیم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و جناب آقای امجدی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
سلام جناب مختاری، من هم عرض ادب دارم خدمت شما و آماده هستیم که از دانش شما بهره مند بشیم. امروز من فقط احسان جان یه مقدمه‌ای رو گفت، عرض کنم علاوه بر این که در 15 شهریور 1404 هستیم، 13 ربیع الاول 1447 هجری و 6 سپتامبر 2025 میلادی است.
خواهش میکنم، خدمت هستم که امروز اولین مناسبت مربوط هست به سال 1290 که تیرباران علی خان ارشد الدوله هست. ایشون از نوادگان فضل علی خان قرباگی بودن که در دسته موزیک عزیز السلطان یا ملیجک در واقع استخدام شدن. بعد از این که عزیز السلطان ریاست گارد سلطنتی رو به عهده گرفت، علی خان هم در اونجا مشغول به کار شد و معروف بود به علی گاردی و در این زمان هستش که ملقب میشه به ارشد الدوله. علی خان ارشد الدوله در انجمنهای مشروطه‌خواه عضویت داشت که بعدها به محمد علی شاه پیوست، که البته برخی از مشروطه‌خواهان معتقد بودند که او در واقع یک نیروی نفوذی دربار در این انجمنها بود و بعد وقتی به توپ بستن مجلس اینها رخ داد مشخص شد که او در واقع یک حالت نفوذی و جاسوسی داشته و محمد علی شاه به او لقب سردار ارشد داد و چندان به محمد علی شاه نزدیک بود که محمد علی شاه اخترالدوله عمه خودش رو به عقد علی خان در آورد و علی خان جزء کسانی بود که وقتی محمد علی شاه به سفارت روسیه پناه برد و هم با همراه او بود و بعد همراه او هم از ایران خارج شد و زمانی که محمد علی شاه هوس بازگشت به سلطنت رو کرد، ارشدالدوله هم با نیرویی به ایران اومد و با دسته ترکمانان به سمت تهران اومد که در نزدیکی ورامین گرفتار شد و او رو در امامزاده جعفر ورامین در چند روزی در سال 1290 تیرباران کردم. نکته که در مرگ ارشد الدوله وجود داره نامی است که در لحظات آخر برای همسرش در واقع اختر الدوله می نویسه و در اون می نویسه: خانم عزیز من، الان که نفس آخر من است و بعد از نوشتن این نامه تیرباران خواهم شد، از دور با این حالت که با کمال استقامت و قوت قلب به جز تو یاد دیگری نیستم می میرم، در صورتی که تو در نظر منی. زنجیری که تو در وینه، وینه همون وین اتریش هستش، به من یادگار داده بودی به گردن من است که زنجیر را خواهش کردم کسی از گردن من بیرون نیاورد. افسوس می‌خورم که دیدار تو را که بهترین آرزوی من بود در امامزاده جعفر ورامین در نفس آخر به گور بردم. این بدن سوراخ سوراخ من با یک گرمی مفرطی تو را وداع میکند. و نکته غیر از این در واقع عشقی که به همسرش در واقع نثار میکنه این هستش که در زمان تیرباران با زنده باد محمد علی شاه در واقع آخرین نفسهاش رو کشید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به
تاریخ داشته از میخوام جناب مختاری این نامه ای که خوندید خیلی نامه جالبی بود و آدم رو یاد نامه های عاشقانه میندازه که به صورتی که امروزه در واقع نوشته شده از زبان اون موقع و بعضا در رسانه ها و در فضای مجازی گفته میشه نامه ای هست که مربوط دوره قاجاره.
نه این در یادداشت عزیز سلطان مدیدت اومده. عزیز سلطان همسر سابق اخترالدوله بود، یعنی اخترالدوله.
عزیز سلطان یا ارشدالدوله؟
نه عزیز سلطان ملیجت همسر سابق اخترالدوله بود و زمانی که از اخترالدوله جدا شد اخترالدوله به در واقع به همسری ارشدالدوله در اومد.
بله چون عزیز سلطان ملیجت ببخشید وارد صحبتتون شدم، ظاهرا ناصرالدین شاه دختر خودش رو بهش میده.
بله دیگه
که یکی از پرخرج‌ترین عروسی های زمان قاجار بلکه
جدا میشه که همین اخترالدوله هستش که
درسته.
عرض کردم در واقع عمه محمد علی شاه.
بله بله حالا من عرضم این بود که چقدر خوبه که به عنوان مثلا یه سوژه پژوهشی، حالا زیادم پژوهشی محسوب نمیشه، یه خورده کار اپراتوریه در واقع، که بگردن دنبال این نامه هایی که افرادی که دست به قلم بودن در دوره قاجار، حالا بیشتر در موقع مرگ یا چیزای شبیه این، نوشتن برای همسرانشون، میتونه هم در پیشبرد زبان فارسی مؤثر باشه، هم در غنی‌تر کردن ادبیات دوره قاجار، در واقع شناساندن ادبیات دوره قاجار. و این بحث رو در اینجا میبندیم، حالا سراغ بخش بعدی.
میگم احوالات شخصی آدم‌ها متفاوت از اون در واقع قضاوت عمومی که در مورد اون بر وجوده. از جمله کسی مثل مهدولیا مادر ناصرالدین شاه که بسیار زن در واقع مذهبی و خیر بوده و متاسفانه در یک روایتی که در اون روایت درست نیست، او رو با یک سری مسائل دیگه ملکوک میکنن که در ادبیات نمایشی ما هم راه پیدا کرده. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1126 که تأسیس حزب پانیرانیس هستش. در واقع ملیگرایی که دوره رضاشاه به وجود اومد و همچنین حمله متفقین به ایران و اشغال کشور در شهریور 20، حس ملیگرایی رو در بعضی از جوانانی که برآمده از دوره رضاشاه بودن ایجاد کرده و به همین جهت ما می‌بینیم که چند گروه به وجود میان که اینها یک نوع ملیگرایی افراطی دارن، از جمله یک گروهی به نام گروه انتقام که این گروه انتقام بعدها حزب پانیرانیس رو تشکیل میده که اعضای اون محسن پزشکپور، داریوش همایون، داریوش فروهر، علی نقی آلخانی و خداداد فرمایان هستن. و توی جالب اینجاست که بعدها بسیاری از اعضای این حزب به مقامات دولتی رسن، به غیر از داریوش فروهر که در واقع به خاطر اون طرفداری و هواداری که از محمد مصدق داشت همچنان از نیروهای مخالف سلطنت پهلوی باقی موند و به زندان رفت. حزب پانیرانیس اعلام موجودیتش رو با جزوه ما چی میخواییم کردش که این در واقع در این جزوه اعلام کرد که به در واقع فلات ایران به زیر یک پرچم قائل هست و ناسیونالیسم آگاه. و این حزب پانیرانیس بعدها دچار انشعاب شدش که بخشی از اونها به در واقع به سرکردگی علی محمد لشکری سازمان پانیرانیس رو تشکیل دادن و خود گروه پزشکپور که به پانیرانیس بود و همراه
پزشکپور نماینده مجلس شد، مثل اینکه آقای
نماینده مجلس و کسی که مخالف در واقع جدایی بحرین بود و اون سخنرانی معروف رو در مخالفت با جدایی بحرین کرد.
فیلمش هست در فضای مجازی.
بله
که گریه هم میکنه ظاهرا.
بله بسیار میگم یک نوع ملیگرایی تندی داشتن که اینها با وجود اینکه حزب پانیرانیس بعدها جزو حزب رستاخیز ملت ایران هم شد.
بله و تا این اواخر هم فکر کنم دهه 70 60 70 هم در قید حیات.
بله از یه مدت خارج از ایران رفت که بعدها به ایران بازگشت. چه روزنامه هم به نام خاک و خون داشتن. حزب پانرانیز به رهبری پزشکپور در واقع با وجود اینکه از ملیشو از صنعت نفت حمایت میکرد، اما بین در واقع در نزاع بین مصدق و محمد رضا شاه جانب محمد رضا شاه داشت. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1353 که در گذشت آیت الله سید محمود حسینی شاهرودی هستش که ایشون متولد یکی از روستاهای شاهرود بودن، تحصیلاتشون رو در بسام، مشهد و نجف انجام دادن. شاگرد مراجعی مثل آخوند ملا محمد کاظم خراسانی آغازیه عراقی بود. بعد از فوت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی به ایشون اقبال شد برای مرجعیت، اما بعد از فوت آیت الله بروجردین اقبال بیشتر بود، به طوری که نماز جماعت ایشون در مسجد هندی نجف شلوغ‌ترین نماز جماعت بود و ایشون کسی هستش که در سال 1346 اولین بعثه مراجع رو در مکه و مدینه ایجاد کرد و نخستین شهرک مسکونی طلاب رو در نجف احداث کرد. همچنین در کابل مسجد و حسینیه تأسیس کردن، مدارس علمیه در شهرهای مثل فاروج، زاهدان و فومن، و کسی است که سنت پیاده روی به سمت کربلا رو احیا کردن و همطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1353 از دنیا رفت.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب مختاری. من هم این رو در واقع به عنوان تکمله عرض کنم که ایشون به شیخ العلماء و سید الفقها معروف بودن.
بله، بسیار سپاسگزارم. لطف کردید آقای مختاری اصفهانی، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
ایران من ای گلشن و باغ و چمن من، بینام بلند تو نبالد سخن من. پرسند گرامی تر و خوشتر ز وطن چیست، گویم وطن من، وطن من، وطن من.
13:26 دقیقه است. همچنان با افتخار با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. یکی از زیباترین باغ‌های تاریخی ایران در استان خراسان جنوبی که در شهر طبس واقع شده چه نام دارد؟ باغ دلگشا، باغ گلشن یا باغ فین؟ ۳۵۸ ۲۲۰ ۴۸۵ ۲۲۰ ۵۸ ۸۰۰. سری زدم به پیام‌های شما. خانم حق پرست همراه ما هستن از آذربایجان شرقی و گزینه دوم رو انتخاب کردن. ابراهیم کاووسی از هشت‌گرد پیام داده و گزینه سه رو انتخاب کرده، یعنی باغ فین. شنونده بعدیمون علیرضا اسماعیلی هستن از شهرضا، ایشون هم گزینه دوم رو انتخاب کرد.
احسان جان، من درباره سوالی که مطرح کردی باز راهنمایی میکنم. اونجا که گفتیم بین دو تا نمکزار هست، حالا یه مقدار بیشتر میگم، بین دشت لوت و دشت کویر قرار داره که گفتم خوش آب و هوا هست با درختان چنار سر به فلک کشیده و با صفا. بازم تکرار میکنم مربوط بین 300 تا 350 سال پیشه. یه خورده دیگه اگه بگم، یه منحصر به فردی داره که در جهان این و یه باغ دیگه هستن که اون البته تو کشور ما نیست.
چه جالب. آره. باغ‌های ایرانی همیشه جذابیت‌های خاصی دارن، اما این نکته که حالا شما اضافه کردین در مورد این باغ مورد نظر ما که در استان خراسان جنوبی هم واقع شده، این که بین دو تا کویر در واقع یک نقطه بسیار زیبا و خوش آب و هوا
و این که گفتی باغ‌های ایرانی، اصلا باغ ایرانی ثبت شده، یعنی باغ ایرانی در جهان یه ویژگی هایی داره که باغهای دیگه ندارن و در دانشکده های معماری و رشته های مربوطه دربارش کلی بحث میشه، پایان نامه ها نوشته میشه، خیلی چیز در واقع سوژه خیلی گسترده یه، خیلی میشه روش کار کرد. بسیار. موضوع قشنگیه.
بسیار خوب، ممنونم از اینکه باز هم اطلاعات خوبی به ما دادید.